برخلاف بقیه نقاط استان. در زاهدان هم دو نفر نماینده بودند، یعنی کاندید بودند در عصر، که توسط مسجد مکی، علمای زاهدان، معتمدین بلود، تمام جبهه اصلاح طلبان، طرفداران دولت و بخشی از سیستانی ها و بیجندی هایی که در زاهدان زندگی می کنند مورد رسوخ قرار گرفتند و قرار بر این بود که این دو نفر، یعنی آقای یار محمدی که بلوچ اهل سنت هستند و آقای عزیزیان که شیعه و سیستانی بیجندی هستند، رأی بدن و تا بامداد صبح شنبه اون چه رو که آقای جمشیدی معاون استاندار و مسئول انتخابات سیستان و بلوچستان اعلام کردن، این دو تن در ظاهران پیروز شدن. اما بعد از اون با یک سری از روش های مهندسی انتخابات، اون چه که در ظاهران الان مردم ازش صحبت میکنن، آقای شهریاری رو آوردن جلو و نفر دوم گذاشتن. در بقیه نقاط استان مثل خاش، سراوان، ایران شهر، چابهار، به هر حال در اونجا یک سری مطالبات و خواسته های محلی هست. نگاهی که مردم به نسبت به انتخابات مجلس دارن همیشه یه نگاه مطالبه محور بوده تا یک نگاه سیاسی کلی، اون چیزی که ما در تهران و بسیاری از کلان شهرهای دیگر می‌بینیم. به همین دلیل در رابطه با این رقابت های مطالبه محور و عوامل طایفه‌ای و عشیرتی و روستایی و غیره، 4 نفر بلوچ در اونجاها انتخاب شدن که همیشه اینگونه بوده.
حالا سرنوشت نتیجه انتخابات در زاهدان با توجه به این اختلافی که شما مطرح کردید که طبیعی پیش میاد چی خواهد بود؟
واقعیت اینه که استان سیستان و بلوچستان برای جمهوری اسلامی استان بسیار مهمی هست، هم از نظر راهبردی، هم از نظر سیاسی و امنیتی، با توجه به اینکه در همسایگی پاکستان و افغانستان قرار داره، با توجه به اینکه در اونجا موضوع امنیتی، موضوع قومی، موضوع مذهبی میتونه سوال برانگیز باشه، میتونه باعث تنش بشه. و جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده که نوعی مهندسی سیاسی، نوعی کنترل در اون منطقه داشته باشه و اجازه نده که عوامل بیرون از اراده حکومت بتونن سرنوشت مسائل رو در استان سیستان و بلوچستان تعیین کنن. در این انتخابات همونگونه که ما مثلا در تهران دیدیم، در استان سیستان و بلوچستان، بخصوص در زاهدان که مخلوطی هست واقعا از بلوچ و غیر بلوچ، شیعه و سنی، برخلاف شهرهای جنوبی که اکثرا اهل سنت و بلوچ هستن، یا شهرهای شمالی مثل زابل که اکثرا شیعه هستند و غیر بلوچ، یعنی سیستانی، که وضعیت اونا مشخصه. اما در زاهدان رژیم همواره سعی کرده که یک نماینده از بلوچ‌ها و یک نماینده از غیر بلوچ‌ها، یا به اصطلاح تشیع، زاهدان رو در مجلس نمایندگی کنند، که این هم مورد همیشه از نظر سیاسی مورد قبول بلوچ‌ها بوده. به همین دلیل اون دو کاندیدایی که مورد اعتماد همه بلوچ‌ها، اصلاح طلب‌ها، اعتدالیون، طرفداران دولت و غیره بودند، قرار بود که به همه اونها رأی بدن، ولی متأسفانه رژیم می‌خواست که حداقل تنها نماینده اصولگرایان در زاهدان انتخاب بشه. چرا؟ چون از نظر امنیتی و به خصوص از نظر حیثیتی برای نظام خیلی مهم بود که شخص ولایت مقر، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم هست، مثل آقای شهریاری، حتما انتخاب بشه. چون اصولا شکست شهریاری در زاهدان و شکست بقیه نماینده های کتاب حال بودن دقیقا همون معنی رو در استان بسیار مهمی مثل سیستان و بلوچستان می داشت که شکست امثال یزدی و مصباح و حداد عادل و امثالهم در تهران دارن. اما در مورد زاهدان ما این رو داریم که این مهندسی ها صورت گرفته تا اون چرا که در تهران اتفاق افتاد در استانی مثل سیستان و بلوچستان اتفاق نیفته. به همین دلیل آقای عزیزیان هست شد و آقای شهریاری که مطلوب نظام بود نفر دوم اعلام شد.
عبدالستار دوشوکی، فعال سیاسی بلوچ در لندن، تحلیلش رو از انتخابات، نتایج انتخابات در استان سیستان و بلوچستان با همکارم جواد کوروشی در میون میگذاشت. اما بشنویم بیشتر از همن سیدی، فعال سیاسی کرد در لندن، تحلیلش رو از نتایج انتخابات در استان کردستان.
میشه گفت در مورد مجلس ما کاندیدای منتخب شده اصولگرا نداریم. تمام کسایی که در کردستان رأی آوردن تا کنون اعلام شده یا جزو لیست اصلاح طلبان هستند یا اینکه افراد مستقل خارج از همه لیست ها بودند. البته اصلاح در بین اصلاح طلبان هم کسایی هستند مثلا در سنندج که مردم زیاد پیشینه اصلاح طلبی براش ندیده بودند، ولی معتقدند به همین که از طرف اصلاح طلبان حمایت شده ایشون رو اصلاح طلب در نظر گرفتند. یا در مهاباد فرد که 8 سال پیش نماینده بود ولی 4 سال پیش رد صلاحیت شده بود و امسال هم رد صلاحیت شده بود، چند روز مانده به انتخابات صلاحیت ایشون تایید شد و ایشون با واسطه اینکه در هیچ کدوم از در لیست ها نبودند اما تونست که رأی مردم مهاباد رو به دست بیاره.
با توجه به این داده ها اهمیت این انتخابات برای منطقه، یعنی این ترکیبی که الان انتخاب شده برای منطقه چی هست؟
با توجه به این محدودیت هایی که بود، با توجه به رد صلاحیت هایی که بود، با توجه به این که اصلاح طلبان نتونستن در اون مناطق لیست خودشون رو کامل کنن، متقابلا هیچ کدوم از مطالبات اصلی مردم هم در برنامه اصلاح طلبان قرار نگرفت. به نظر من این انتخابات شاید برای تهران، برای شهرهای بزرگ یه پیام خاصی داشته باشه یا به هر حال حتی در جاهای به عنوان رفراندوم ازش یاد میشه، اما در مناطقی مثل کردستان آنچنان شوری بر نانگیخت. میزان مشارکت گویا از میانگین مشارکت در سطح سراسر کشور کمتر بوده و ضمن اینکه در مورد مجلس خبرگان یا اصولا مشارکت بسیار پایین بوده یا ادعاهایی میشه، مثلا در مورد انتخاب یکی از کاندیداهای شیعه در تنندج که ادعاهایی مطرح شده که گویا ایشان که نماینده ولی فقیه در استان کردستان بودند در شمارش های اولیه رای نیاورده بودند، یک مرتبه اسم ایشون فردای شمارش جزء منتخبین مجلس خبرگان بوده. در کل میتونم بگم که فضای انتخابات با این شور و شوقی که در تهران به عنوان مثال شاهد بودیم در کردستان ندیدیم و نه مردم تونستند که خواسته ها و مطالبات خودشون رو جدی مطرح کنند و نه اصلاح طلبان تونستند که در بین آنها مثل سابق نفوذ داشته باشند. اصولگراها هم که کم و فی سابق در کردستان میشه گفت که جایگاهی ندارند.
این مشکلاتی که شما گفتین در مورد اینکه رد صلاحیت ها و متغیر بودن لیست نامزدها، خب این شامل همه ایران بوده تقریبا، چرا حالا مثلا در کردستان اون شور و حالی که شما میفرمایید در فارس یا خوزستان یا جای دیگه بوده و در کردستان نبوده؟
ببینید مردم کردستان به غیر از مطالبات عمومی که مردم در سراسر ایران دارن، از جمله بهبود شرایط سیاسی، توسعه سیاسی، آزادی احزاب، مسائل زنان، مسائل اقتصادی، اما مطالبات خاص خودشون رو هم دارند. مثلا مشارکت قوی آنها در انتخابات ریاست جمهوری 88 و 92 به خاطر این بود که کاندیداها موضوعاتی رو مشخصا برای کردستان ارائه کرده بودند. هم در سال 88 آقای موسوی کردبی و هم سال 92 چون این اتفاق افتاد و از پیگیری مطالبات مردم کرد هم صحبت شده بود. در انتخابات مجلس اخیر به دلایلی که اشاره شد شما هم گفتید هیچ کدوم از این مطالبات مطرح نشده بودند. حجم رد صلاحیت ها هم بسیار وسیع بود، لیست اصلاح طلب ها هم کم آورد و نتونستن که انتخابی بکنن. حتی در یک مورد گویا گفته میشه در یک از شهرستان ها اشتباهی فردی رو به عنوان اصلاح طلب معرفی کرده بودند که شاید میشه گفت پیشینه برعکسی داشت، ولی با واسطه این مردم به این فرد با اعتماد به لیست اصلاح طلب ها دادند. در کل میتونم بگم این تفاوت هست که مردم در کردستان غیر از اون مطالبات عمومی که همه دارند در همه مناطق ایران، تهران، شهرهای بزرگ، همه جا هست، مطالبات خاصی هم دارند که این مطالبات در این انتخابات بررسی و جدی گرفته نشد.
تأثیر احتمالی نمایندگان منتخب کردستان بر روی کار مجلس در مجموع چگونه شما ارزیابی میکنید؟
من غیر از یک مقطع تاریخی کوتاه که مربوط به مجلس ششم بود و کردها تونستن چیزی مثل فراکسیون کردهای مجلس رو تشکیل بدن و مرحوم مهندس ادب نقش مهمی داشتن، در هیچ کدوم از مقاطع چه قبل از اون چه بعد اونا نتونستن به صورت یک دست خواسته های منسجمی رو مطرح کنن. حتی اگر در مواردی کاندیدایی به نام اصلاح طلب هم رفته بوده مجلس، آرام منفی نبوده ولی نتونسته نقش مثبتی برای کردستان داشته باشه، بیشتر خونسا بودن، آنها نتونستن که بدرخشن. گفته میشه که مثلا فلان نماینده طی 4 سال دوره نمایندگیش حتی یک بارم نطق قبل از دستور نداشته، یا مثلا بالفرض نماینده دیگری که به نام اصلاح طلب بوده بعد رفته اونجا مواضع اصولگرایانه از خودش نشون داده. در کل احتمال اینکه این دوره هم بتونن انسجامی داشته باشن، مطالبات رو بررسی کنن و یا مثلا بتونن یک فراکسیونی رو به وجود بیارن، به نظر من این احتمال ضعیف است.
نظر همن سیدی فعال سیاسی کرد در لندن رو میشنیدی در گفتگو با همکارم جواد کوروشی درباره نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان کردستان. 22:39 دقیقه است. شما همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. از 10 شب دعوت میکنم که همچنان همراه این مجله بمانید در ادامه شنوندگی دو برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک و همچنین برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. اگر خبر، نظر، پیشنهادی خصوصا درباره اخبار و مسائل روز که بیشتر حول و حوش انتخابات میگرده میخواید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. همراه رادیو فردا باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. کتاب تاریخ جامعه ایران در 33 دوره کتاب سال به عنوان یکی از 3 کتاب برگزیده سال 1994 انتخاب شد. این کتاب 20 جلدی تألیفی یک گروه 170 نفر از نویسندگان و متخصصان نامدار ایرانی و خارجی تاریخ ایران است. نویسندگان زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی در مرکز دارت المعارف بزرگ اسلامی به مدت 14 سال این مجموعه را تألیف کردند. نویسنده 2 مدخل این مجموعه تورج دریایی استاد تاریخ دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواین بوده که او را به این برنامه دعوت کرد. خیلی خوش آمدین آقای تورج دریایی به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. در مواجهه با چنین مجموعه مفصل و پرکاری، اونچه که شاید به ذهن شنوندگان غیر متخصص این کتاب برسه اینه که با وجود این همه کتاب و مقاله و تاریخ نگاری و متون درباره تاریخ ایران، چه باستان و چه بعد از اسلام، چه نیازی واقعا به صرف 14 سال تلاش و کار 170 پژوهشگر ایرانی خارجی برای تهیه یک چنین تاریخ جامعی بوده؟ شما میدونید که همین اواخر تاریخ ایران کمبریج در 20 جلد در ایران منتشر شد 2 سال پیش.
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شبه که ببینید هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا فصلای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که به زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبان خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم اینکه این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبلا اون جایی چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید تاریخ کمبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی برمیگه به نزدیکای 1300 میشه، به اواخر 40 اول 1050، در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنین ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستان شناسی هخامنشی یا تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیتر فرانچسکو کالیری که نویسندگان که تازگی هم حفاریهای در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن. یعنی به این منوال کار انجام شده، فقط این نیست که میگم یک نفر رو همینجوری پیدا کرده باشن و کسی که مثلا علمش مال 40 سال پیش بوده و مقاله که شاید 40 سال پیش مهم بوده ولی دیگه الان اونچنان اثرگذار نیست رو خواسته باشن که بنویسن مقاله.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهتدار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده، دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند چقدر میتونیم خوشبین باشیم؟ شیمای دریایی،
من تقریبا اقلا برای قسمت اولش میشم بگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید من هم یکی از دغدغه هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست و هر کسی اهداف سیاسی داره و فکری داره سعی میکنه یه چیزی بنویسه که از یک جهت به این تاریخ نگاه کنه. تاریخدان ها یا محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که می نویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان اینقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن، یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده، هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگهی که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو به نظام همچنین ارتش در ایران باستان رو دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، در قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس هستم، اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین هم میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هر چی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته ها و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما در باره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از ارقام رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم و تا حدی سعی کردم میگم یک تاریخ تحول رو نشون بدم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی از مؤلفان کتاب تاریخ جامعه ایران، کتاب برگزیده سال 1394. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته دیگه.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته به ادامه بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه سال آینده یک کارگران اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. کارگران کارخانه واگن پارس عراق در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق معوقه خود در مقابل مصلی بیت المقدس این شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، یکی از کارگران کارخانه واگن پارس با اعلام اینکه به کارگران این کارخانه به دلیل اعتراض به شرایطشان لقب اختشاشگر داده می شود گفت: ما اختشاشگر نیستیم، فقط حق و حقوق خود را می خواهیم. اما به گفته او هیچ کس پاسخگو نیست. کارفرمای اصلی شرکت واگن پارس عراق قرارگاه خاتم الاوصیا وابسته به سپاه پاسداران است. خبرگزاری تسنیم نوشت 3 ماه حقوق بازنشستگان فولاد و ذوب‌آهن پرداخت نشده است. تسنیم با اشاره به اینکه این مشکل از حدود 4 سال پیش شروع شده است نوشت آخرین پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد مربوط به حقوق آذر ماه آنان بوده است. 500 تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در ادامه اعتراض صنفی روزهای اخیر خود در مقابل ساختمان اداری این شرکت تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران در اعتراض به وضعیت نامعلوم شغلی خود بعد از خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه دست به اعتصاب زدند. کارگران معترض گفتند هیئت مدیره این واحد صنعتی کشاورزی تصمیم به واگذاری بخش زیادی از سهام این واحد به بخش خصوصی گرفته است. به گفته این کارگران، این در حالی است که خصوصی سازی در واحدهای مشابه تأثیری منفی بر وضعیت شغلی و معیشتی کارگران داشته است. یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت کارفرما بابت دستمزد ماهای دی و بهمن سال جاری و نیز پاداش پایان سال تقریباً به 1500 کارگر بدهکار است. فعالان صنفی کارگری منطقه ویژه عسلویه گفتند کارگران معترض فاز 14 معوقات مزدی ماهای آبان و آذر خود را گرفتند و به تجمع صنفی خود پایان داده و به سر کار بازگشتند. در این میان به نوشته خبرگزاری ایلنا حدود 30 تن از کارگران فازهای 20 و 21 عسلویه اخراج شدند. این کارگران اخراجی همراه با دیگر همکاران معترض خود در تجمعهای اخیر پیگیر معوقات مزدی خود شده بودند. ایلنا اشاره کرد که کارگران اخراجی در استخدام آن گروه از پیمانکارانی بودند که تاکنون از اجرای دستور وزارت نفت مبنی بر پرداخت معوقات مزدی کارگران تا پایان سال جاری خودداری کردند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
نماینده یک کارگران در شورای عالی کار هزینه معیشت ماهانه خانوار کارگری را 629400 تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسقر آهنی ها گفت هزینه معیشت هر نفر روزانه 5245 تومان اعلام شده است که اگر برای 4 نفر در نظر گرفته شود، این مبلغ 27.6% حداقل دستمزد است که کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در نظر گرفته است. در همین حال غلامرضا عباسی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در برنامه تلویزیونی با استناد به گزارش مرکز آمار گفت که سبد هزینه یک خانواده 4 نفره 3,200,000 تومان در ماه است.
الان 37 سال گذشت، 38 سال انقلاب دیگه. ما ببین یه سری دستمزدان در هر سال دفاع مقدس گرفته نشده، یه موقع‌های بر اساس تورم تصمیم گیری نشده. ما یه سری عقب افتادگی‌های مزدی داریم. انباش شد الان مونده. الان کارگران اونو مطالبه میکنن که لااقل شما میدونید که 712,000 تومان کجا، 3,200,000 تومان کجا. 712,000 تومان حتی یک هفته معیشت زندگی کارگر را پوشش نمیده.
مبلغ 712,000 تومان اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شده بود. در این ارتباط فرامرز توفیقی، رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران، در یادداشتی در خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه قدرت خرید جامعه حقوق بگیر اعم از شاغل یا بازنشسته 187% کاهش یافته است نوشت، با نیم نگاهی به تورم اعلامی در این سالها و افزایش سطح دستمزدها و مستمریها می‌بینیم که هیچ اقدامی برای جبران این کاهش نشده است. بحث‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران در شرایطی ادامه دارد که بر اساس قانون کار حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، معتقد است که تاکنون حتی این ماده قانونی برای تعیین دستمزدی متناسب با واقعیت‌های امروزین ایران اجرا نشده است.
برای سال 1394 که 720,000 تومان بود، بر اساس همون قانون، بر اساس همون نرخ تورم رسمی تایید شده از بانک مرکزی باید 1,020,000 تومان میرسه. در سال 1390 باید به 1,170,000 تومان بر اساس همون جدول برسه. حالا اون 720,000 تومان دیگه چقدر مثلا ممکنه توی این چونه زنی ها اصلی نمایندگانی که نمایندگان واقعی همه کارگران نیستن، بعضیاشون هم خیلی تلاش میکنن ولی توی چهارچوبی قرار دارن که ارتباط اجتماعی و طبقه کارگر رو ندارن و توی اون چهارچوب میرن پشت میز مذاکره و مقداری زیادی تحت تاثیر استدلال های سفسط آمیز نمایندگان کارفرما و نمایندگان دولت قرار میگیرند و مقداری هم چون ارتباط اجتماعی رو ندارن اینطوری عمل میکنن.
آقای رئیس‌دانا همچنین در مورد حداقل دستمزدی که باید در سال آینده برای کارگران تعیین شود میگوید،
نرخ تورم برای خانوارهای پایینی به حکای 1.3-4.5 خیلی بالاتر از متوسطه، برای که تورم متوجه کالاهای مورد مصرف این لایه‌ها قرار میگیره. اگر بخوام اونو در نظر بگیریم، نرخ حداقل دستمزد باید به 1,440,000 تومان برسه و دیگر این که اگر بخواید بر اساس برآوردهای انستیتو تغذیه ایران نان و برنج و حبوبات رو برای خانوار سه‌ولین نفری، همین اینا که من گفتم برای خانوار سه‌ولین نفری است، اگر بخواید این رو در نظر بگیریم، خب حداقل دستمزد 1,280,000 تومان باید برسه.
در همین حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار تعیین حداقل دستمزد بالای خط فقر برای کارگران در سال آینده شد. به نوشته سایت این تشکل کارگری، خط فقر در سال جاری 3,500,000 تومان در ماه است. پیش از این نیز 7 تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی خواستار تعیین مبلغ 3,500,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضاکنندگان این بیانیه بودند. در این میان مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره بحث حداقل دستمزد ماهانه کارگران که به گفته او اختلاف زیادی با خط فقر دارد و همچنین در مورد پرداخت نشدن مرتب حقوق کارگران میگوید،
امسال در سازمان جهانی کار قطعنامه مقابل نامه 95 حداقل دستمزد و عدم پرداخت حقوق مطرح چیزی که امروز ما میبینیم که نه تنها بحث افزایش دستمزدی که تشکلات مستقل کارگری 3.5 میلیون اعلامش کردن نیست، بلکه بسیاری از مراکز حقوقشون رو نمیدن و بیشترین اعتراضات کارگری این دوره ما عدم پرداخت حقوق بوده و بسته شدن محیط‌های کار، که اونم تو نامه‌ای که خانم شرم بارا
کل کنفدراسیون بین‌المللی کارگری
هفته گذشته نوشت در 18 فوریه توضیح داد که این مقابل نامه ICSR که شما امضاش کردید برای به رسمیت شناختن مسائل اقتصادی کارگران رو باید بهش پایبند باشید و اجرا بکنید این قوانین رو.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید. Thank you.